أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. عنایت داشتید که در آیه 186 فرمودند حضرت حق که شما حتما در اموال و انفستون در این راهی که به سوی حق و نفی استکبار گذاشتید امتحان میشید و علاوه بر اون نسبت به این راهی که رفتید برای شما شایعه میسازند، می شنوید چیزهایی که مورد اذیت شما قرار می گیره، اذن کثیرا، اذیت بسیار زیاد. وقت از طرف کیم می شنوید؟ نه تنها از طرف مشرکون، من الذین اشرکو، نه من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از طرف اونهایی کم که کتاب خدا بهشون رسیده است از قبل، از طرف اینها مورد اذیت قرار میگیری. حالا تو این فضا که داره میفرماد این راه پرمشقتی است، هم از جهت این که باید خسارت مادی و جانی ببینی، همه جهت این که شما رو اذیت زیادی میکنن با حرفهایی که میزنن. خب اذیت یه مؤمن به چیه که حرف میزنن؟ به اینه که صحبتهایی میکنن که بدنش میلرزه. مثلا پشت سر من و شما فحش بدن که من که بدنم نمیلرز بدن، اما یه چیزایی بگن که آدم حس کنه انقلاب رفته است، خب اینجا بدنه من شما میلرزه. این اذن کثیرا برای اینکه یک تصور بعضی اینه که خب مثلا حالا آبرو من شما رو ببرم، خب ببرم آبرو، مثلا ما کی هستیم؟ خودم رو میگم که آبرو برای من شما چی، ما که آبرو داشته باشه؟ نه، معلومه که اذیتشون جانکاهه. بله، شما بعضی این رادیو چی میگن، این رسانه های بیگانه را که گوش بدی، تعهدی نسبت به اسلام داشته باشی، چیزایی میشنوین که اذیت میشی، اذیت زیاد میشی. چه نقشه ها کشیدن، چه تهمت هایی میزنن، مثلا باورش نمیاد اینا را بتونن بگن، ولی میگم، سفتم میگم، همین هر چی بخواد. یعنی میگم گاهی آدم نه دشمن پا واسده است که نه تنها از طریق جان و مال، از طریق حرفاش ما رو به زحمت بندازه. میگه همینه دیگه، احتیاج نیست به نظرم من زیاد رو این آیه بمونم، اما دقت خودتون خیلی کار حل میکنه. بالاخره این قرآن است، داره میگه این راهی که شما درش وارد شدید راه آسان نیست، پرمشقت هست. چرا؟ میخواید نظام کفر و شرک جهانی رو که سابقه تاریخی اون چنینی داشته است بزنید به هم، چه اسمش ابو سفیان باشه چه اسمش آمریکا و اروپا باشه، نظام تاریخ گذشته را به هم زدن کار آسونی نیست. وقت بعد در آیه 187 و 188 خیلی نمونه هوشیار دهنده ای را میاره، میگه قضیه اینه و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، در نظر بگی که اون وقتی که ما از اونایی که کتاب را بهشون دادیم، کتاب خدا را بهشون دادیم، خداوند ازشون میثاق گرفته که چکا کنن، لتبینن نهول ناس، این کتاب خدا را برای مردم تبیین کنن، نه فقط هم بگن. از اینهایی که کتاب بهشون داده شده است تعهد گرفته شده است، میثاق گرفته شده است که حتما لا تبینن نهول ناس، برای مردم، برای بشریت اینا تبیین کنن، و لا تکتمونه و اینا قایم نکنن، تبیین کنن، پیش خودشون نگه ندارن، فقط نخونن که بدونن. میگه مگه قضیه این نبود؟ ولی چی شد؟ فنبذوه و وراء ظهورهم. اینا این کتابی که باید بشریت رو باش بیدار میکردن، الان ای مسلمونا کجا قرار دارید؟ کجایی که اونهایی که بنا بود کتاب خدا را تبیین کنن. این لغت تبیین خیلی خوبه. مقام معظم رهبری در جلسه ای که با روحانیون داشتن همین اخیراً همین آیه را اشاره کردن، فبدن روحانیون وظیفشون تبیین دین است، حتی قرآن، چون کتاب اینجا اطلاق داره، این قرآن را اگه بخونین و فقط نمیدونم از روش بخونیم و خوب بخونیم و حفظ بکنیم، این وظیفه ماست؟ نه، این خوبه اما این کمه. حضرت آقا چندین بار در جلسه قراء فرمودن که لاقل مفاهیم رو کنار این حفظ قرآن بگذاری. خب بازم کافی نی، این یه نوع در واقع تبیین نکردن قرآن است. تبیین یعنی آقا روشنش کنید که این حرف چیه، این حرف چی میخواد بگه، این آیات الهی چی میخواد بگه. میگه شرایط اینقدر سخته که اونهایی که بنا بود کتاب خدا رو تبیین کنن تا بشریت به یه هوشیاری برسه، نه تنها این کار نکردن، پنهانم کردن. حالا پنهان کردن قرآن چیه؟ تو همین کتاب عزیز القدی هست که وقتی خلیفه دوم سعد ابن ابی وقاص را حاکم مصر گذاشت، یه دستور بهش داد، دستور داد که قرآن را مردم را بگو بخونن، ولی هرگز حق نداری قرآن رو تفسیر کنی، اجازم نده تفسیر بشه، این سند سند اهل سنت. خب اینا میگن پنهان کردن قرآن، پنهان، مگه الان قرآن در جامعه ما پنهان نیست؟ به نظرم پنهانه. دلیلش هم این که بفرمایید چقدر مردم با آیات قرآن آشنان، میخونم آشنا نیستم، ما شرایط سختی داریم، برای همین میتونه دشمن امیدوار باشد با ماهواره هاش کار بکنه. خب این بدترینش در زمان پیامبر بوده است که کتاب خدا، ببینید میفرماد اوتول کتاب، که بهشون کتاب خدا داده شده است، همون کتاب. علامه طباطبایی می فرماند که اون توراتی که اکنون هست همون توراتی است که زمان پیامبر بوده است. اگرم تحریف شده است قبل، تحریفاتی شده است، ولی خدا از همین تورات انتظار داره که میشه کار ازش میاد. یعنی از زمان پیامبر تا حالا دیگه تورات تحریف نشده است، قبلش تحریفاتی شده است، ولی هنوز همین کتاب خیلی حرف داره برای بشریت. بشریت اگه بیدار شد از طریق همین تورات و انجیل، حتما رو میکنه به اون چه که پیامبر آخر صلوات الله علیه و آله میفرماید. میفرماد پیامبر ببین در چه شرایطی قرار داری. خب معلومه سخته، معلومه باید ایثار جان و مال کنید و حرفای آزاردهنده به شما بزنم. چرا؟ اونهایی که بهشون کتاب داده شد تا این کتاب را تبیین کنند برای بشریت، لناس هم داره با، یعنی برای بشریت تبیین کند و پنهان نکنند، یعنی مقابل تبیین بگیرید. پس هر وقت قرآن را یا کتاب خدا را تبیین نکردیم چه کار کردیم؟ پنهان کردیم. پنهان کردن به این معنی است که رفته باشیم گوشه خونمون قایمش کنیم که تبیین نکنیم، پنهانش کردیم. می‌فرماد به جای این که اینا تبیین کنند و پنهان نکنند، فنبذوه و برا از ظهورهم، آن را به تعبیر حضرت آیت الله جوادی بی اعتنایی بهش کردن، به حاشیه بردن. قشنگه، خودتونم تو ارتباطاتمون میگم دیگه، میگم انداخت پشت سرش، یعنی به حاشیه برد. خب این در واقع عملا تاریخ دیگه ظرفیت حرف توحیدی قرآن و اسلام رو خوب نداره، این مشکلات پیش میاد. وجترابهی ثمنن قلیلا، این قشنگه همینطور که یعنی در مقا، یعنی این وجتراب میفرماند یعنی تبدله، یعنی با چیز کمی مبادله کردن. درسته معنی لغت عادیش یعنی خرید و فروش یا فروختن یا خریدن، هر دو، اما تعبیر استادا همین خوبه، یعنی تبدیلش کردن به چیز ارزون، قیمتی نیست، چیزی توش نیست. مگر نه ما همه مشکل نداریم به یه معنا؟ یعنی نه واقعا نسل ما به مصیبتی رسیده است که معتقد فلان عالم و فلان نمیدونم متخصص بیشتر حرف دارد. چی کار کردیم ما با دین خدا، با کتاب خدا که به راحتی میشه ازش گذشت؟ تبدل به چی؟ با چیزی که اون چیز خیلی ارزشی نداشت. یعنی به ثمن قلیل فروختن یعنی چی؟ یعنی با کمترین چیز از قرآن عبور کردیم. فلان نظریه علمی رو که یه نظریه حدسیست دیگه، همین اخیرن هم دیدم یه آقای از ما سوال کرده بود که یه سوالی که یه حدس علمی، خب حالا بعد حالا این با توجه به این حدس علمی، حالا اون که نمیگه حدس علمی، نظریه علمی، وقت نظر قرآن چی میشه؟ گفتیم اول تو پدریش ثابت کن. یه حدس علمی رو ما بیایم بر قرآن ترجیح بدیم؟ چرا؟ به قول مرحوم شهید مطهری، خدا رحمتشون کنه، میفرمان اگر نظریه تکامل انواع درست باشه هیچ مشکلی برای قرآن ایجاد نمیکنه. ولی خب اون برای شما نتونستین این مسئله را اثبات کنید. یعنی خب رشته خودی بنده است. ابدا ما نظریه تکامل انواع به اون معنا که انسان حاصل تکامل انواع باشه ابدا اثبات نشده است. تو هیچ محول علمی اثبات نشده. خب حالا ما بیایم یه چیزی که اثبات نشده و اصل بگیریم و بعد بگیم که اسلام که گفته است اولین بشر پیامبر است و به اصطلاح اینجوری خلق شده است که از نمیدونم موجودات قبلی خلق نشده، پس حالا این نظریه قرآنی خطا شد. تو اول اونور پدریشو ثابت کن، تو وقت تازه اینور نه، بر فرض بسیار بعید. حالا ادله ای داریم که میگم بسیار بعید، تو عرایزی که در اوایل سوره سجده بود، من دلایل علمی همه رو تا اونجا که وسعم بوده است یا فرصت داشتم آوردم اونجا، بحثش اونجا مفصل تر شدم. ولی حالا به عنوان یه مثال، ارزون فروختن قرآن و کتاب خدا به چه معناست؟ به معنای اینکه با چیزی که کم مقدارش مبادلش کردیم، جدی نگرفتیم. میگه پیغمبر تو این شرایطی که کتاب خدا را این جریانه که بیشتر البته منظور یهود است طبق آیات دیگه، ولی کلیه این جریان یهود یا اون دینداران قبلی خیلیشون کتاب خدا را که باید این قبرش ارزش قائل باشن کم ارزش قائل بودن. خب حالا شما یه کتاب خدا آوردی تو این فرهنگ چقدر جا داره؟ میگن راست همون کتاب خداست. این که گاهی تو تاریخ عکسش شده است، اینم بد نیست بدونی. بعد از انقلاب اسلامی تو جهان کاتولیک پاپ خیلی ارزش پیدا کرد، در حدی که دیدین راه میفته میره این ور اون ور، چه استقبالی میشه. چرا؟ چون دین ارزش پیدا کرد. وقتی دین ارزش پیدا کنه، خب پاپ هم به عنوان مظهر دین مسیحیت مورد احترام قرار میگیره. اینجوریه گاهی. عکسش هم خوب هست. وقتی کتاب خدای قبل، کتاب قبلی خداوند بی ارزش بشه، در فضایی پیامبر دینش میاره که اساساً ارزش برای نبوت قائل نیستن. اینا شرایطیست که دارن برای پیامبر تبیین میکنم تا ببینید از چه جایی باید شروع کنید کار رو. بعد میفرماد که فبئس ما یشترون، چه بد تبدیل انجام داده. این برای ماست. من خودم بگم بهترین شکلی که میتونم با رفقا حرف بزنم جلسه قرآنیه. خب بنده چیزای دیگه هم بلدم، ولی اینقدر با اینکه اینقدر ناتوانم و بالاخره در یه توان عادیه با این سن و با این حافظه‌ای که خیلیش رفته است، با همه اینا خدا میدونه تو بقیه مباحثی که دارم حس میکنم خیلی ناتوانم در ارائه اون چیزی که لااقل حق میدونم. میای تو قرآن میبینی چقدر این آیه گشوده است برای اظهار حقیقت، که اون چیزی که خودت میدانی مثلا از جنبندی قرآن گرفتی تو هر آیه هزار برابر بهتر میشه نشون داد. وقتی گاهی من به حوصله رفقا و احترام میذارم، میگم اذیت میشن این جوونا. این دو روزه داشتم روی این دو تا آیه 187 و 188 فکر میکردم که چقدر حرف برای این تاریخ ما تو این دو تا آیه داریم. حالا من آیه بعدی رو هم میخونم، یخته فکر کنیم ببینیم چی میشه، با چه زبانی میشه با این بشر حرف زد اگر این قرآن نباشه. میگه لا تحسبن الذین یفرحون بما اتا، ای پیغمبر لا تحسبن الذین، حساب نکن اونهایی که بهشون داده شده است اینها باید خوشحال باشند. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، و خوشحال باشند و دوست داشته باشند که کاری که نکردند رو اینها بگن بچه آدمای خوبی. یخته حالا حوصله کنید این چی میخواد بگه. دوباره ولا تحسبنهم آورده، علل قاعده میتونه نه، یعنی میخواد تاکید کنه ولا تحسبنهم، پیامبر حساب نکن اینا از آتشی که من العذاب، از آتش اینا دور میشن، مفاز تعبیر کردن یعنی نجات یافتن، خودتون هم میگون به فوز رسید یعنی نجات پیدا کرد. نه پیغمبر اینجور حساب نکن، ولهم عذاب علیم، عذاب شدیدی برای اینا هست. قضیه چیه؟ این چه قضیه است؟ اول میگم فضای این فکر و فرهنگ رو تا تطبیقش انشاءالله راحت باشه. یه مشکلی که تو بشر به خصوص تو یهود بوده است این بوده است که اینها فکر میکردن اگه یه چیزی بیارن از خودشون و یه برنامه ای بیارن اینها دیگه موفقند. به ما عطا، به اون چه کردند و نباید میکردن. حالا نه، اینا میگن که نه خوب کاری، حالا مثال یهودا میزنم، حالا خوب کاری کردیم که نقشه کشیدیم و حضرت عیسی را، حالا اینا میگم به تعبیر یهود و نصارا دیگه میگم، خلاصه اینا از جلومون ورداشتیم، خوب شد، موفق شدیم. موفقیت را نسبت به یه حقیقتی نمیشناسن، نسبت به همون چه که کردن. وقت قسمت دوم آیه اینا روشن‌تر میکنه، میگه و یحبونه، اینا همین کاری که نکردن ولی بیان بگن به به چقدر شما خوبید به جهت اینکه خیلی مؤمنید. آم مؤمنم نباشن، یه تصور اینا داشتن و خیلی هم امروز دارن که فکر میکنن نظر مردم منهای اینکه به حقیقتی اشاره داشته باشه خودش واقعیت هست. با حوصله بازم برین جلو. مثال میزنیم، مثلا بنده نمیدونم این کارم خوبه یا بده، یه کاری کردم نمیدونم بده یا خوبه. خب من وظیفم چیه؟ نسبت به حقیقتی که انسانهای معصوم روشن کردن کارمو بسنجم، ولی نه این کارو نکنم، همطور موندم خوبه یا بده. یه دوتا بیان میگن آقا دستتون درد نکنه خیلی خوب بود، میگم پس کارم خوبه. این خطر بسیار بزرگی است و جامعه جهانی امروز گرفته است. ریشش هم یهودیت است، بی خود نیست که اون استاد میفرماد که تمام غرب گرفتار یهودیت است. این فکر یعنی چه؟ چی قضیه چیه؟ میفرماد که پیامبر اینا اینجوری بودن که یحبون ان یحمدو، معنیشه که دوست دارن که هم بشن. به چی؟ به ما لم یفعلو، به کاری که نکردن. خب بعد ممکن است بگم که اینا کسا داعش خودشون آوردن، بعد حالا میگن ما میخوایم با داعش مبارزه کنیم. خودم میگه اینا کسا، اینا چه زرنگن. دوباره آیه میده فلا تحسبن نهم، پیغمبر عزیز داره به ما میگه دیگه، فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب. اینا با این روش از اون عذاب، عذاب آوردن داعش، نجات پیدا نمی کنن. یه فکری اصلا جریان این که یهودیت به این فکر افتاد که رسانه های جهانی را کنترل کنه و حالا هم که بسیار داره تلاش میشه از دست یهودیت درات، طبق آماری که خودت اهل تحقیم دن 80% رسانه ها دست یهودیت جدی هم هست. چون همین گاردین اینا هم شما دیگه حالا بی بی سی شما میبینید دیگه این نمونه خیلی روشنشه. حالا گاردین چی نمیدونم، اینا تقریبا رسانه های بزرگ دنیا و سرویس های خبری دنیا دست یهودیت. چرا؟ قضیه چرا اینقدر انرژی صرف میکنن؟ یه عقیده ای دارن، عقیده دارن که اگر ما تونستیم به ذهنها بگیم که الان که روز شبه، ما با واقعیت روبرو شدیم. را واقعیت چیه؟ اونیه که ما تونستیم به مردم بگیم، نه اون چیزی که در حقیقت موجود است. خب حالا بفرمان که شما شما اگه این آیه جلوتون نبود قول میشدین یا نه؟ آقا بیان یه کاری بکنن که بهترین بچه های ما مثلا حزب الله، حالا از نظر رسانه های دنیا میگه حزب الله تروریست نیست، از رسانه ها بگید تا آل سعود یعنی العربیه و الجزیره همه معتقدن که حزب الله تروریست. خب وقتی همه بگن این جریان تروریسته، اگه این آیه جلوتون نباشه میگن وای پس اینا به نتیجه میرسن. خب واقعیت رو اینا تعیین میکنن. آیه میاد میگه نه، این یک جریان جدی هم هست، قوی هم هست، باش هم روبرو هستی. آیه قبلی یا تو نره با ولی پیامبر ولا تحسبنهم بمفازه، اینا به نتیجه نمیرسن، از اون آثار بد کارهاشون نمیتونن فرار کنن. خب حالا بعدش هم میخونم ولهم عذاب علیم، برای اینا عذاب زیادی هست. چرا قبلش گفت من العذاب و بعدش گفت ولهم عذاب علیم؟ خوبه این برداشتی که بزرگان کردن، میگه یعنی من العذاب یعنی نتیجه کار دنیاییشون همینه. شما میبینید شارون اونجوری، شارون گفته بود آرزو دارم شب بخوابم صبح که بلند میشم غزه را آب برده باشه. خب ولی نبرد. بعدم نه ببینید خود همین نتانیاهو در جنگ هم اوایل جنگ با یمن حرفش این بود که خب انصار حزب الله، انصار الله دیدیم که تقریبا اومد به میدون، نه باورشون نیمه، گفت که ما یه سخنرانی در اروپا کرد یادم نیست تو کدوم کشورا، گفت ما داریم بین یک نعل مخالف خودمون خفه میشویم. زاد بگویم بابل منده با از این ور بیانده هم تو بچرخید بیاید دورترو، گفت ما داریم خفه میشیم. خب اینه ما میگویم همون من العذابه. خب اصلش هم که قیامته، اینا که قیامت دیگه بیچاره. داره میگه که تو در شرایطی این چنین هستی اما حواست جمع باشه، حضور توحیدی شما با این چیزا از بین نمیره. چرا؟ آیه بعدی رو میخونیم، دلم نمیاد برم اما حیف آیه بعدیه، ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. سید حسن نصرالله این آیه رو بلده که هیچ چیش نمیشه. بعضی هم که اینقدر میترسن برای اینکه این آیه رو بلد نیست. خب بگن حزب الله تروریسته، بعدم دیگه ما نمیتونیم هیچ کمکی به اینا از نظر بانکی بکنیم دیگه. خب بانک‌ها نمیپذیرن، حالا بانک‌ها داخلی ان شاءالله میپذیرن، بانک‌ها دیگه بانکایی مثل همین داخلی که نمیتونن پول حواله کنن به بانکای لبنان که خب تروریست داره نمیشه دیگه. خب حالا باید خودشا ببازه دیگه. خب حالا خودش هم که رسما گفت بالاخره ایران به ما کمک میکنه، نه دست اینا نیست. اینا فکر میکنن که میتونن چیزی که واقع نیست رو بگن واقع است و خوشحال باشن. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن که اون چیزی که نکردند رو کرده پاشون حساب بشه، خوشحالم باشن که همین که نکردند و میگن کردی خوشحال باشن. میگه پیغمبر فایده نداره، اینا بی خود خوشحالن. حساب نکن که اینهایی که خوب دقت کنی، حساب نکن ولا تحسبنه اولیه دارم گم، حساب نکن اینهایی که خوشحالن به اون چه که کردن و نباید میکردن و خوشحالن به مدحی که در ازای کاری باید مدح بشن و اون کارا نکردن. حساب نکن که اینا دوباره میاره فلا تحسبن، باید به طور به قول علامه طباطبایی این تاکید است، اگه نه همون فلا لا تحسبن اول که کافی بود. میخواد بگه نه پیغمبر نه،
پس ببین اینجوری بخونیم: ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتى ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازه من العذاب. میخونید با بحث، یعنی حساب نکن اونایی که این کارا رو نکردند و فکر کردن کردند و خلاصه اینا پیروزن. چرا این لا تحسبن هم دوباره بوده میگه نه جدی حساب نکن. تو آدم میگه که اینا مردا اینا نکردن این کارا ولی پا خودشون گذاشتن، پس حتما اینا پیروز میشن. میگه نمیشن، ول فلا تحسبنهم، اینا پیروز نمیشن، اینا نجات پیدا نمیکنن از عذاب. کسی که کار بد بکنه حتما چوبش میخوره، تو دنیا چوب مناسب دنیاش میخوره، تو قیامت هم چوب مناسب قیامتش. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما یه ضعفی رفقا داریم. این که میگم تاریخ ما یه ضعفی داره، اینم از مدرنیته شروع شد. کل این 400 ساله یه مشکلی به وجود اومد. حالا اینجور بگم، ما حالا به زبان فلسفی بهش میگن سوبژکتیویته. شما این جمله دکارت شنیدین دیگه، که دکارت اینا موندن که واقعا چه چیزی واقع است؟ آیا چیزی واقع است یا واقعی نیست؟ از کجا ما بفهمیم چیزی واقع است؟ از اینجا اون جمله من فکر میکنم پس هستم شنیدن دیگه. این نتونست مسئله را حل کنه. بعد گفت بدونی یا نه، من نمیدونم هستم یا نیستم. تا اینجا داستانی داره دیگه. میترسم برای شما میگم، شما فردا همین مشکل براتون پیش بیاد که واقعا یه شک عجیبیه، شک دکارتی که شوخی نیست که. بالاخره گفت من اینجوری حل میکنم، من فکر میکنم بالاخره اگرم که نیستم، این که یکی که شک داره، این شکاکه چی؟ شکاکه خب شکاکه که هست که، شک دارم که اینجا نشستم یا نه، اما شک ندارم که شک میکنم که. خب پس یه شکاکه هست. خب حالا این که فکر میکنم که شک دارم، پس فکر میکنم دیگه. خب پس حالا هستم که فکر میکنم که شک دارم. اینجوری میخواست خودش حل کنه دیگه، حل کرد یا حل کرد به زمان تاریخ خودش مربوطه. بالاخره تو اون زمان یه جوری سرش به سامونی از جهتی رسید. یکی دیگه اومد، حالا چاره ندارم اینا رو بگم، میخوام که ما داستانی این قضیه که این قرآن اومده است نجات بده ما را. بعد از این جناب کانت اومد گفت نمیشه، چون که آخرش من از کجا بدونم که بقیه چیزا هست؟ من خودم هم نمیدونم این فکری که میکنم درسته یا درست نیست. قبوله جناب دکارت، شما فکر میکنی، پس چون فکر میکنی هستی، اما حالا این فکر درسته یا غلطه؟ از کجا که این لیوان که بیرونه همونه که من میدونم بیرونه؟ گفت من نمیتونم حل کنم، من فقط میتونم بگم که من اونجا که تو ذهنم قبول دارم، تو ذهن من یه لیوان صورتش هست، آیا همینه که بیرونه یا نه؟ اصلا نمی. آقای مطهری هم میفرمان صحبت کانت با همه زحمات که کشید آخرش ما را از شکاکیت در نیاورد. ولی یه راه عجیب، تمام اروپا از اونجا تا حالا، تمام ماشین نمیدونم سینما همش روی کانت گذاشته شده است. کانت گفت من هر چه در ذهنم هست، به اصطلاح فنومن بهش میگن، من همین آره میتونم قبول دارم. نومن آیا واقعا اینا ربطی به خارج دارد؟ اون نومن خارجی همینه که در ذهنم؟ گفت من نمیدونم. خب پس حالا ما چه کار کنیم؟ به هر چه در ذهن است عشق. خوب این که میگم اصلا نمیخوام، من طرفدار کانتم هستم، ولی اشکال غیر این است که ما شخصیتش رو بخوام دیگه. آقای مطهری هم از شخصیت‌های بزرگ میدونن کانتا، ولی این مسئلهش بالاخره هست. ببینید گفت من فنومن ها را میشناسم، اون چه در ذهنمه، من با اون چه در ذهنمه میتونم زندگی کنم. خب پس هر چه فکر میکنم در ذهنمش همونا میتونم قبول کنم، ربطی به خارج نمیدونم چقدر دارد. نمیدونم داستانی داره، بحثش انشالله مفصل بخونید. حالا چی شد نتیجه؟ پس اگر در ذهن من هست که این لباس خوشگله، خب خوشگله. چرا خوشگله؟ خب برای اینکه انسان بر اساس اون چه در ذهنش هست باید زندگی کنه. نمیدونیم که بیرون چه خبره؟ خب حالا بفرمان که مد از کجا پیدا شد؟ اینا یه فکری براش بکنید. مد اصلا همین از پدیدش. آقا من کاری ندارم چه چیزی واقع داره واقعیت داره، نه من تو ذهنم این را خوب میدونم. خب این خوبه، ماشین سرعت خوبی بدی کی خوبه کی بده، اخلاق، همه اینا تو دل این اومده. امروز اروپا میگه چی؟ اروپا میگه که اون چه که چه چیزی بد است، اون چه که من میگویم بد است. چه چیزی خوب است؟ اون چه من میگویم خوب است. از این جلوتر وحشتناکش اینجاست. چه چیزی هست؟ اون چه من میگویم هست. چه چیزی نیست؟ اون چه من میگویم نیست. خب این فضا از کجا اومد؟ از همون روح یهودی که میگن شما فکر کنید فقط از نظر سیاسی صهیونیستا چی میگن اجیر کردن غرب را، نه از نظر فکری تمام تفکر اروپا امروز. حالا چی شده که اینجور شده؟ منم فکری هم آخه چی تو شده که یه مرتبه دکارت اون حرفا میزنه، بعد کانت اینا میگه، بعد هگل همون ادامه میده و فضای تعبیر اساتید فلسفه هست یه نوع نفسانیت هست. این نفسانیت نه نفسانیت اخلاقی منظوره، یعنی هر چه انسان فکر کنه هست هست. سوبژکتیویته را ترجمه کردن به نفسانیت، اما نفسانیت هستی شناسانه. حالا برگردین به آیه ببینین آیه داره میگه چه. میگه پیغمبر شما تو همچی تاریخ هستی، در تاریخی که اینها به جای اینکه حق را تبیین کنن پنهان میکنن و بعدم وحی را به حاشیه میبرن، وحی را به حاشیه میبرن، فنبذوه و وراء ظهورهم، و بعد وحی را معرفت زا نمیدونند. خیلی عجیب است این ظلمه. یعنی ما بعد از رنسانس بدترین ضربه را از اینجا خوردیم، تو کتابات، تو دانشگاه، تو دبیرستان، الان اینا همش هستا که وحی یا معرفت زا اینا نمیدونن. میگن که خب این وحی از این چه ربطی داره به واقعیت؟ برای همین شما ببینید، حالا نه من اخیرانه که دیگه من نمیدونم، هیچ وقت پایان نامه را نمیپذیرفتن که شما تو دانشگاه درسای جدی که شما از مباحث قرآنی استفاده کنی، نه نمیشد، چون وحی معرفت زا نیست از نظر اونا. این معنای وشترو بهی سمنن قلیلاسا. بعد میفرما فبه سمایش ترون، بد تبدیلی کردن. 400 سال بشر در بحران و سردرگمی است سر همین قضیه. بعد میفرماد پیغمبر اینجوری قضیه، اینا کار نکرده رو خوشحالند و بعدم دوست دارن که تجلیل بشن از فعلی که انجام ندادن. خب اینجا ما یخته با هم دیگه حرف باز داریم. بفرماید که شما خودتون چی؟ اگر که خب شما واقعا قصدتون الهی نبوده است توی کاری، نه قصدتون ریا بوده است، خب حالا مردم بگن سلام علیکم، التماس دعا، خدا انشالله شما رو بر ما بگذار، خب خودت که نباید خودت فریب بدی که نکردی. امروز مسئله شهرتی که در فرهنگ مدرنیته انسان‌ها دنبالشن مگه از همین جنس نیست؟ همین یهودیگریه، همین سوبژکتیویته هست. امروز روانشناسای ما در درمان جوانای ما مگه همین کارو نمی‌کنن؟ یعنی میاد میگه القا میکنه که نه تو خوبی، تو مشکل، تو نه قهرمانی هستی برای خودت اینا. خب اینا دارین در واقع به جای اینکه به واقعی ترین واقعیات که حضرت حق است وصل کنه، به چی وصل میکنه؟ به درون خودش.
سوبژه دیگه، در اون سوژه خود نمیگن این فیلم سوژهش مال فلانیه، یعنی خیالاتش مال فلانیه، این همون سوژه است. ما امروز گرفتاریم. ما شما اگه دقت کنید تلویزیون ما و خیلی جایی که آدم انتظار نده اینه که نه ما آقا حالا آیه بعدی برای هم خیلی این چند تا آیه فوق العاده است، میدونیدم که از آیه است که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله تأکید کردن، میگن هر وقت نصف شب که از خواب پا میشیم بخونه. حالا میرسیم اینا چرا چی خبره، این یه مسئله است که ما باید بشناسیم و ازش عبور کنیم. مسئله این که ملاک واقعیتی است که از طریق حضرت حق به ما رسیده باشه. این دیگه شهرت، چرا به شما میگن شهرت نداشت، شهرت رو فرار کنین ازش، فرار، برای که شهرت یعنی تو خودت رو ملاک واقعیت بگیری. مشهور شدن از اینجا در یوریه رو باید داریم که بزرگترین بلا برای انسان نیست که انگشت ها به طرف او اشاره بشه. چرا چطور شده است که ما همچی شدیم؟ چرا تیگه کاری بکنیم که به ما خب بعد یواشه هاش خود بنده و جنابالی باورم باید که خب پس یخی ما خوبیم که اینا دارن من ملاک خوب و بد بودنم و در کجا باید جستجو کنم؟ من در نسبت با حق باید جستجو کنم؟ چه چیزی واقعیت این هستیست؟ آیه ادامه میدیم. بله لاه ملک و سماوات و الارض، ملک سماوات و الارض مال خداست، اون باید تعیین کنه چه چیزی جاش کجاست و چه چیزی حقت چه چیزی باطله. دومی قسمت دوم آیه والله علی کل شیء قدیر. اینا فکر میکنن اگه بمباران کنن مردم غزه را که اینا آقا تروریستن، حقشون است اعدام بشن، حقشون است کشته بشن. و بعدم تو این بمباران تسلیحاتی دیدیم که چقدر بچه خردسال کشته شدند، گفتن نخه اینا هم فردا تروریست میشدند، از تروریست ها بودند خانواده تروریست، فکر میکنن میتونن دنیا رو عوض کنن. میگه نه، تو حواس خودت باشه، تو جا نخور، تو انتقاد بکن، اما یه جوری حرف نزن که انگار دنیا دست اوناست. دنیا دست اونا نیست آقا، دنیا دست رسانه نیست، دنیا دست آمریکا نیست، دنیا دست تسلیحات نیست. والله علی کل شیء قدیر. دلتون حال میاد وقتی این آیه رو بشنوید؟ حالا آل سعود هر روز روزی 30 بار 40 بار 300 بار میگفت، یکی از روزا 300 بار مردم یمن رو بمبارون که. به نظر من اگه یک ذره ترسیده باشید که نکند آل سعود موفق بشه، خدا میدونه یک ذره ایمان تو قلبتون نیست. تو شوخی ندارید، ایمان اینه. ولله ملک السماوات والارض والله علا کل شیء قدیر. حالا از اینجا به بعد دیگه داره با شما حرف جدی میزنه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حالا دیگه تا آخر بحث اولی الالبابه. میگه آقا این نظام هستی حساب داره. صهیونیستای بدبخت، یعنی روحیه متاسفانه روحیه یهودیت، الا اون بعضی خوباشون که در آیه امروز نمیرسیم، بعدن میرسیم که میفرماد بعضی هاشون نه، همچی نمیخوایم همشون رو نفی کنیم. اکثر یهودیت این مشکل دارن که فکر میکنن نظام عالم رو خودشون میتونن مدیریت کنن. یکی از بدترین افکار و سفت هم جا افتاده است. درست این آیه 190 عکسشه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. معنیش که بلدی؟ میفرماید آقا این نظاممندی عالم حیه نشانه هاییست، این نشانه ها رو هم تو مبهم گذاشته است. برای کی نشانه است؟ برای اولی الالباب. اولی الالباب خب لب میدونید یعنی مغز، مغز هر چیزه، میگن لب دیگه، خودتونم میگید. اولی الالباب یعنی صاحبان مغز. صاحبان مغز یعنی چی؟ یعنی اونایی که میگردن بنیادین ترین مسئله را در هر چیزی پیدا کنن. اینا میگن اولی الالباب. تعبیر حضرت آیت الله جوادی هم قشنگه، میفرماند که ژرف نگرانی که عقل دارن و به مغز مطالب میرسن، نه هر کسی. اولی الالباب ببینید گاهی یا هستن خیلی زود از سطحی ترین مسئله عقب نشینی میکنن. مثلا حالا مثال مولوی قشنگه دیگه، میگه که یک موش از گربه میترسه اما از شیر نمیترسه، در زودی که شیر یه دست بزنه از موش بزنه لهه دیگه، اما آهو از چی میترسه؟ از شیر میترسه. شهنه با گربه باشد شهنه ی هر موش خو، تو موشی که از گربه میترسی. اولیاء الهی از خدا میترسن، بعضی از آمریکا میترسن. خب اینه دیگه، اولی الالباب یعنی اون صاحبان خردی که بنیادی ترین مسئله رو پیدا میکنن. به قول آقای آین باربر در کتاب علم و دین خیلی جمله قشنگی داره، میگه بنیادی ترین معنویت خود خداست، نه خدا تعبیرش نیست، اس اساس معنویت. شما ببینید مگه معنویت آدم نمیخواد؟ خب مثلا آدم میره دعای کمیلی، دعای بگوین عرفه ای، یه معنویت پیدا میکنه، یعنی چنین یه تجلیاتی از نور اس اساس معنویت. خب اولی الالباب، باز من جملات و اساتیده میخونم خوبه، عاقلان درون نگر که فکرشان به ذکرشان میکشد. چون بعدش ادامه آیه رو ببینید، الذین یذکرون الله، چون اینا همش برمیگرده از آیه 190 به بعد به اولی الالباب دیگه. میگه یه نظاممندی در این عالم هست که یهود نمیفهمه، رسانه ها نمیفهمن. انه رسانه ها چقدر خوشحالن که آقا ما از این نمیدونم حقوقای نجومی ها، از این شلختگی هایی که نظام اداری ایران داره تونستیم بزنیم، زدیم گفتیم آقا عدالت نیست، حالا که عدالت نیست پس آقا نظام باید سرنگون بشه تا به درد نمیخورد. اینا همچی با دومشون گردومش کرده اینا. خب بعد فکر میکنن دنیا حالا دست اینا دیگه، نمیفهمن یه نظامندی فوق‌العاده‌ای داره. میگن خدا رحمت کند این ستار خان را، گفتن تو این جنگ جریانی که خب بر مشروطه بعدش به اصلاح یه ضد مشروطه پیش اومد، تبریز خیلی اذیت شد، گفتن محاصره شده بودن اینا و دیگه تقریبا تمام بود. بعد میگن ستار خان هی بازم میگه نه صبر کنید. بابا دیگه چیه صبر کنی؟ با دیگه هیچی نمونه. گفت بازم صبر کنی. بالاخره هم نتیجه عکس شد، یعنی ورق برگشت و تونست ستارخان حرکت کنه و بیاد مشروطه به اصلاح اون ضد مشروطه را مقابله کنه. اینا میفهمه ستارخان، شما ببین میفهمی یا نه. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. میفرماید این نظاممندی عالم برای صاحب خردان اشاراتی است. ای آیت ها دقت کردین چی معنی کردم؟ اشاراتی است. اشارات به کجا؟ چرا نگفت؟ بلکه همه جا تو جنگ کی بود که نترسید از اینکه صدام اومد تا پشت اهواز؟ حضرت امام. برای اینکه اولو الالباب واقعا اولو الالبابه. کیه که الان خب الان شما ببینین بالاخره نظام اداری ما خیلی شلختگی داره. به قول این آقای رئیس گمرک، میگه بابا وقتی کارمند خود گمرک وامی بندن با قاچاقچی ها ما چه کار کنیم؟ ببینید چی میشه؟ خب یه نگاه میکنین وای خیلی خراب است، خیابونام که خراب است، نمیدونم انگار همه جا که بد است، وای پس حالا این همه زحمت شهدا و خون شهدا چی شد؟ لآیاتن. اگه اهل بنیادین ترین فهم حقیقتی که یعنی موحدی، اشاراتی تو این نظام هست، این نظام ارگانیک، حالا مثلا بگیم این نظاممندی فوق‌العاده برای تو اشاراتی داره. چرا این اشاراتش متوجه نیستی؟
خب حالا اولی الالبابی که این هوشیاری رو دارن میفهمن که هر حادثه اشاره داره، هر حادثه اشاره داره، هر پدیده یه خبری توش هست. مگر بیش از آن است که جنگ، حالا این جنگ 8 ساله ما رو امام میفرماد که جنگ 8 ساله ما بود که پایه اسلام و محکم بود، جنگ 5 ساله ما بود که افغانستان را اونجوری نگذاشت که اینا بخورن از دست بسداخت جریانهای منفی نجات داد. حالا اونچه که از جنگ 8 ساله ماست که اسلام خواهی در اقصانقات دنیا میاد. یعنی از نظاممندی عالم یک حساب بیشتر از اونچه که یهود میخواد از هر کاری که دلش میخونه در نتیجه بگیره یه چیزی بالاتر میبینه. من خسته دون کردم میدونم، ولی یه مسئله است، اگه اینو بتونم بگم مطلب حله. شما باید در هر جریانی که به ظاهرم داره پیروزی خودش را به شما نشون میده، ببینید نظاممندی عالم بالاتر از اینه که این جریان فکر کنه میتونه مدیریت عالم را به نفع خودش تموم کنه.
بله، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، این اولیاء الهی اون وقت این دیگه خیلی کار میبره. اینا به جایی میرسن که حضور هر چیزی را که آیت الهی ببینن، حالا دیگه شبا خوابشون نمیبرد از ترس اینکه نکنه حالا صدام همه جا رو بگیره یا نه. وقتی آقا مصطفی شهید شدن میفرمودن، آقا احمد آقا میگه دیدم نه، امام همون نصف شب بلند شد، همون عبادات، همون یادم رفته 8 بار 9 بار قرآنی که میخوند، همون صفحاتی که میخوند، همش حساب کرده بود، دقیق خونده بود. یعنی دیگه نسبتشون با خدا تنظیم میکنن، نه با رخدادهای غیر مترقبه. آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقایک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن مجید کریم برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر این قلبهای قرآنی رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من قرآن ناطق مجسم رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع و تشدید بفرما. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری، این بنگ بلند توحید و امیدواری برای ادامه حیات توحیدی را در پناه خودت محفوظ بدار. پروردگارا به حقیقت اون انواری که بر قلب مولای من امیرالمومنین نازل کردی و علی رو علی کردی، به حقیقت اون انوار در ذیل ولایت و محبت مولای من امیرالمومنین ما رو از آن انوار محروم مگردان، ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.